نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. مقدمة رحلة عالم بزرگوار حضرت آیت الله رحیمیان رو به دوستداران و آشنایانشان تسلیت عرض میکنیم و برای شادی روح این عالم ربانی دلسوز انقلابی رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. عنوان بحث همچنان که مستحضرین هست، کربلا و رازی که شهدا متوجه آن بودند. تصور بنده اینه که آروم آروم به حمد الله ما در سیر انقلابمون به جایی رسیدیم که معنای شهادتی که شهیدان درش حاضر شدند رو آرام آرام بفهمیم. قبل از اینکه بحث رو شروع کنم، اگه این صفحاتی که خدمتتون هست رو بیاین اون قسمت آخرش یعنی شماره 6 رو، این صحبت حضرت امام رو عنایت بفرمای. چی پیش اومده است در افق نگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که بعد از قطعنامه؟ عنایت بفرمای. ظاهرن بنا بوده دیگه جنگ نباشه دیگه، پس بحث شهادت به معنایی که مقتول فی معرکت الحرب تقریبا اون وقتی که حضرت امام این پیام رو دادن مطرح نیست. این پیام چی پوشتش خوابیده است بعد از قطعنامه؟ جمله رو ببینید، خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. خواهش میکنم روش عنایت بفرمایید. این دفتر شهادت را چیه؟ ادامه صحبت ببینید کمک میکنه. خداوندا کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه است و نیاز به مشعل شهادت و نیازمند به مشعل شهادت. این عجیبه با شهادت چیه که مشعل داره؟ و چرا ما در راه مبارزمون که در آغاز یک تاریخی هستیم نیازمند به مشعل شهادت داریم؟ ادامهش، تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش. تصور خودم اینه که ما آرام آرام داریم میرسیم به این که معنای حضور شهدا را بعد از شهادتشون برای ادامه انقلاب داشته باشیم. باز اگه این متن در جای دیگه هم عنایت داشته باشین، چون مفصل است، حضرت آقا می فرماند که شهدا بعد از شهادتشون بیشتر دستشون باز است. ما اینا را متاسفانه گاهی بر اساس یه باورهای عادی نگاه می کنیم. بعد از حضرت آقا اونجا اشاره میکنن به آیات سوره آل عمران که شهدا بعد از شهادتشون یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، بچه‌هایی که شهید شدن به اونایی که پشت شهدا رو ول نکردن، من خلفهم، به اینا میگن چی؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. دو تا چیز را داشته باشید: کوتاهی ها شما را مایوس نکند، آینده را بس امیدوار باشید. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. عجیبه با، یعنی نه غم کوتاهی ها را داشته باشید. یکی از بزرگترین خطراتی که شیاطین روزگار میخوان به ما تحمیل کنن اینه که بگن که ببینین 100 تا پرونده غلط دارید، ببینین چند تا اونایی که ادعا داشتن خرابکاری کردن. پس نظام اسلامی امکان ادامه خودش را ندارد، پس ناکار آمدید. پرونده جلوتون باز میکنن 100 تا پرونده، از کیا؟ از حزب الله، جبه رفته ها، مدعیان خدمت، پرونده بند که چی نتیجه بگیره؟ یه نتیجه شما میگیرید به لطف الهی که امروز میخوایم باز بگیریم که ما برای آینده خودمان دینمون را عمیق‌تر باید حاضر کنیم، که عرایضی خواهم داشت. یه نتیجه اونا میگیرن که حضرت آقا در 14 خرداد پارسال، خیلی جملات 14 خردادی حضرت آقا اساسی است، فرمودن تلاش دشمن اینه که یه کاری کنه به تفهیم ادعی برسونید که نظام کار آمده، ناکار آمده. اینجا دیگه خودتون باید این خطر بزرگ را درش حاضر بشید که نقشه اساسی است و شهدا به قرآن قسم از همه شما و بزرگتر از من و شما بیشتر الان متوجهن چه خبری در صحنه است. حالا اینا باید با هم صحبت بشه. چرا اینا اینجور با ما حرف زدن؟ چی دیدن آینده؟ اینکه حضرت آقا گفتن خرم شهرها در پیش است، اینا شهدا زودتر گفتن، ماین هم میگفتن. جمله رو ببینین: یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اونایی که به اینا هنون نپیوستن، یعنی شهید نشدن، اما پشت اینا رو گرفتن، همین بچه های حزب اللهی، به اینا یستبشرون بشارت میده بچه ها خطری در پیش است و پیروزی بزرگتر از خطر در پیش است. ان لا خوف علیهم، یعنی نترسید، خطری در پیش است. ولا هم یحزنون، حزن از ناکارآمدی ها شما را از کارآمدی بزرگی که در ذات انقلاب اسلامی نهفته است غافل نکند. الان شما کجا واستادید؟ اگر چشماتون هم بذارید بگون خیلی گل و بلبله، خب حواسمون پرته. نه خیلی، شهدا زودتر میگن نه گل و بلبل نیست. اما نتیجه چی میخواید بگیرید؟ نتیجه میگیرید که و یا ادامه دارد آیه رگمه و بشارت میدهد به این که نه آقا، خبری در پیش است، خبری در پیش است. و یستبشرون به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنون. من تو این دنی شماره های 35 ششگانه اینا رو در جای جای بحث کردم، عرایزم را در همین حد میخوام مقدمتا نگه دارم که اولین مسئله که رفقا باید درش فکر کنید و کربلا را بفهمید، تا کربلای تاریخ خودمون را بفهمید و با کربلای تاریخ خودمون افق حضور ابا عبدالله را تا آینده های آینده بیشتر درک کنیم، ما باید در این جاها باشیم، خبری در پیش است. خب حالا با این مقدمه که دوباره سوالم اینه که ما آیا با موضوع شهادت که میخوایم با هم بحث کنیم، عنوانم ببینین کربلا و رازی که شهدا متوجه بودن. سلام علیکم. شهدا یه وقت اس متوجهن که الحمدلله ما رفتیم بهش. این که راز نمیخواد. تیتر نگاه کنین، رازی که شهدا متوجه بودن، حرف ما رو اینه که شهدا چیزهایی را میخواستن درش حاضر باشن بیش از آن که با دست و بازوهاشون حاضر بودن. ما با طرحی که خدمت رفقا داریم میخوایم ببینیم آروم آروم میتونیم یه چیزی رو در حضور تاریخی خودمون درک کنیم. پیشنهاد میکنم متن رو با هم شروع کنیم به خوندن. این شماره، این که نوشتیدن شماره دو هست، شماره یکش رو با مقدماتی در مسجد انبیا عرض شد شنبه. این شنبه هم ادامه این متن باز ما در مسجد انبیا داریم، مطلب رو باید یه خورده دنبال کنیم انشاءالله تا پیش بیاد اون چه باید پیش بیاد. در شماره دو عنوانش هست هنر اصحاب امام حسین علیه السلام در درک تاریخ خود. این یکی از مهمترین مسائل کربلا است. ببینید کربلا را چند جور میشه قرائت کرد، ولی وقتی دقت میکنید خب میبینید که از یه مسئله شرعی یا یه وظیفه شرعی یا اینا خیلی مسئله بالاتر بوده است. بابش با میکنیم، با هم فکر کنیم آیا شهدا متوجه بودن که انگار با امام حسین بناس یه تاریخ جدیدی به وجود بیاد، تاریخی که تاریخ حسینیست دیگه، به زبانی روشنتر بگم تاریخی که ادامش رو اینا متوجه می شدن که نهایتاً به انقلاب اسلامی ختم میشه. حالا آروم آروم باید با هم صحبت کنیم. چرا همون تکرار بحثایی است که می شناسید، چرا حضرت ابو عبدالله که شب عاشورا گفتن که خب برید، حتی بعضی بزرگان میگن که امرو عصر که وقت گرفتن که شب عاشورا را داشته باشن، علاوه بر این که میخواستن عبادت کنن نماز خونن، میخواستن به اصحاب بگن آقا من این فرصت رو برای شما گرفتم که برید، که غافلگیرم نشین، شبم تاریک است و بیابانم اجازه بدونده. خب حالا اینجا همه دون اهل فکری چرا نرفتن؟ صد تا حرف میشه بزنیم. من میخوام بگم رو این فکر کنید، متوجه بودن با امام حسین داره یه تاریخ شروع میشه. وقت رفقا انسان در تاریخ توحید قرار بگیره از هزار بهش بالاتر است. انسان در حضور یک تاریخ حاضر بشه یعنی تمام عالم در پیش اوست و او در همه عالم و در تاریخ حاضر است. اصطلاحا میگن حضور تاریخی. عرض کردم چاره ای ندارم، مثال میزنم. شما این جریان همدون شنیدی که شب عاشورا یه خبری بوده است که حضرت قاسم واسطه است داره نگاه میکنه، یه جوون نوجوونه. چه خبری بوده است؟ چه بین اصحاب گفتگو می شده است که یه مرتبه ایشون از حضرت ابو عبدالله پرسن منم شهید می شم؟ آنی شما می خواهد می کنید خب حضرت گفتن همه شهید می شن، اینم گفت من شهید می شم. دقت بکنیم، اینش بهش میگن تاریخ را با روح تاریخ ببینیم، اصطلاحا هم بهش میگن فنومولوژیک. یعنی هر پدیده‌ای در تاریخ خودش معنای خاص داره. چی میگذره؟ خب حالا اینجا دقت کنید، حضرت قاسم میفهمه یه خبری هست، صرف شهادت که خود حضرت گفته بودن برید، بعدم که گفتن همه شهید میشین. بعد جواب سوال جناب قاسم رو ببینید، جواب حضرت ابو عبدالله ساده نیست. فرمان مرگ در منظر تو چیست؟ دو جور میتونست باز حضرت قاسم جواب بده، یکی اینکه هر جور شما میفهمون عمو جان شما ولی منید اینا، ولی اینا نگفت، گفت احلا من اثر. یعنی چی؟ یعنی میفهمم که این مرگ چه مرگیست. این شهادتی که میخوام هی پارامتر بدیم که روش فکر کنیم. حالا شاهد متنمون هم کمک میکنه. عرض من اینه، تیتر رو ببینید، هنر اصحاب امام حسین علیه السلام در درک تاریخ خود. حالا با هم بخونیم چند اندازه شایسته است در رابطه با نهضت ابا عبدالله علیه السلام و حضور یاران حضرت در جهان امام حسین. این هم خودش بحث میخواد. میدونید شما هر کدوم جهانی دارید. ما به لطف الهی از روز که نه ما یه دانشجوی بودیم، دکتر شریعتی شدیداً تحت تاثیرمون قرار داد، حال هم داشتیم میکردیم، با امام جهان دیگه ای پیدا کردیم. تفاوت ما مثلا خب خیلی جریان های سیاسی تند رو امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یه جهانی نشونه ما داد. حالا شما حساب کنید اصحاب کربلا و جهان ابا عبدالله، جمله اینه. و حضور یاران حضرت در جهان امام حسین علیه السلام، به حضور مردم ما در این زمان در جهان حضرت امام خمینی بیندیشیم. ما اومدیم الان بشینیم با کربلای امام حسین کربلای خودمون رو بفهمیم و عکسش هم نه، با این کربلا عظمت گسترده گشوده کربلای ابا عبدالله را که تا قیام قیامت نیاز داریم بفهمیم. از آن جهت که این حضور، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، در این زمان حضور عظیمی است. من به شما بگم ریزش ها و رویش ها فقط تو این قضیه است. ما کسار داشتیم میدونی که انقلاب کردن، مبارزه کردن، زندانش رفتن، ولی بعد باختن. دو تیپ بیشتر شما علنه ندارین از این تیپ. ادهی که متوجهن این انقلاب یک آغاز تاریخی است که تا قیام قیامت ادامه دارد، آخرین پیام امام در فروردین سال 68 دیکشه میخونی دقت کنیم، فرمان مسئولین ایران بدانند این انقلاب منحصر به این ایران نیست، مقدمه حضور حضرت مهدی صلوات الله علیه وسلم. این یه تیپ هم. تیپی که میفهمن انقلاب اسلامی آغازه تاریخ هست، صد تا مسئله هم داره، طبیعی است یه تاریخ موانعش رو باید برطرف کنه تا شکفتگیاش روشن بشه. یه جریان دیگه هم انقلاب کردن، مبارزه کردن، زحمت کشیدن، ولی به عنوان اینکه میخوایم مستقل باشیم، یه ایران مستقل. جمله‌هاشون بلدین دیگه. تیپ حضرت آقا رو مقایسه کنید، چاره ای ندارم این مثال رو بزنم. تفاوت آقای هاشمی و حضرت آقا فقط تو همین نکته، هر دو انقلابی، هر دو مبارز. نه، حضرت آقا متوجهن این یه آغازی است که با امام شروع شده است. و اون جمله عجیبشون در خرداد پارسال که فاصله من و حضرت امام نجومی است، ابدا تعارف نکردن. آغازگر یک تاریخ، همه تاریخ هست تا قیام انتهایی. آقای هاشمی اینا زحمت کشیدن، مبارزه کردن، یه کشور خوب پیشرفته یه توسعه یافته میخواستن. ما که مخالف اون نیستیم، شما خودتون تکلیف خودتون رو بدونید. آیا این یک تاریخی است که شروع شده است و هزاران مسئله دارد، ولی معنای بودن اصیلی به ما میدهد ماورای این نسبت ها بشر امروز؟ بدانید شما هم خیلی دلم میخواد روی این عرایزم رفقا بیشتر از اون که من میفهمم فکر کنم. شما الان در کدوم تاریخی؟ در تاریخی که جهان مدرن با همه امکانات گرفتار پوچیست، نیهیلیسم بهش میگن، نیست انگاری، و یه تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده است بیرون از معادلات انسان محور، اومانیست بهش میگن، جهان مدرن. شما دو تا تاریخ دارید، تاریخی که جهان مدرن شروع شد و شد اون چه شد. ما که ضد تکنیک نیستیم، امام هم یعنی تو نفلا شد تو گفتن ما کجا ضد تکنیکیم، ولی دو نوع انسان هست. انسانی که بهش میگن خودبنیان، میل خودش، هوس خودش، اندیشه خودش رو کافی میدونه برای زندگیش. نتیجه امروز چی شده است؟ بهش میگن نیهیلیسم، پوچنگاری، نیستنگاری. حرف من هم نیست، مسئله جهان مدرن است. یه جهانم جهان بچه های خودمونم که کنار انقلاب صد تا ضربه میخورد، اما شرابخانه عالم بوده از سینه ما، عشق، شور، معنویت، زندگی میفهمد. انقلاب اسلامی اومده است تا معنای زندگی را در جهان بیروح مدرن شرف کن. میگه انقلاب اسلامی انقلاب روحی است در جهان بیروح. اون خیلی خوب، یکی از قهرمانان درک نیستنگاری است فوکو. دوباره هم اومده از ایران. حالا با این دقت ها ببینیم چی شد. مکرر شنیده این که حضرت ابوعبدالله می توانستند به نحوی قضیه را تمام کنند و مثلا به جای جواب دادن به دعوت کوفیان با اطلاعی که از روحیه کوفیان داشتند بنا به پیشنهاد جناب محمد حنفیه به یمن بروند و از دسترسی حاکمیت شام خارج شوند، و از این عجیبتر اینکه شب عاشورا به یارانشان فرمودند از تاریکی شب استفاده کنید و بروید، به خصوص وقتی امام معصوم بفرمایند بروید، هیچ گناهی به گردن آنهایی که می‌رفتند نبود. حال باید از خود پرسید چرا اصحاب در کنار امام ماندن با اینکه می‌دانستند شهید می‌شوند، و امام نیز خبر دادند اگر ماندین همه شهید می‌شوند. به نظر می‌آید در این زمانه قدرت فهم آن مسئله روشن‌تر است. اگه 10 سال پیش به من میگفتین این بحث رو بکن، نمی کردم، خودم هم نمی فهمیدم. یعنی چه که جمله‌مون این است که میخوان کنار امام بمانن، این چرا به نظر می آید؟ حالا بیشتر می تونی فکر کنی چطوری. منظورم است میخونم، زیرا از این بشر آخر، زیرا این بشر آخر و زمانی است که متوجه نهایی ترین حضور می باشد. بحث مهمیه، نهایی ترین حضور چه حضوریست؟ چقدر اگر که شما در قله قرار بگیرید در حضورید، این قله چه قله است؟ نهایی ترین حضور چه حضوریست؟ این سؤال اساسیست. حضوری که اصحاب کربلا در آن شرایط حساس برای خود شکل دادند، و آنچه ابتدا باید از رخداد کربلا فهمیده شود همین نکته است، و تاریخی که با آن حضور ذیل وجود مقدس حضرت ابوعبدالله آغاز شد. اصلا بحث این بود که اینا فهمیدن که دارد یه تاریخ آغاز میشه، این ذیل حضرت ابوعبدالله ادامه. امام حسین کی تموم میشن؟ خودتون میدونید تموم نمیشن، به همون امام حسین زهیرش هم تمام نمیشه، بریرش هم تمام. دیدم این صحبت خوبی آقای دوانی، رجبی دوانی داشتن اخیرا، هم حرف خوبی میزدن. چند اگر بشه ما چند سال اینجا فقط از اصحاب امام حسین در روز تاسوعا بحث کردیم. دیدم پیروز صحبتش این بود که ما بیایم اصحاب امام حسین رو کالبد شکافی کنیم، خیلی چیز گیر میاریم، خیلی عجیبه. سال عرایزی که ما داشتیم بر همین اساس بود. اصحاب امام حسین چی میفهمن؟ و بذاریم یه جمله بگم، این خطرناکست ولی خوبه روش فکر کنیم. یه روایت در از حضرت سجاد هست که عصر عاشورا یاران امام حسین دو تیپ شدند. شب عاشورا که حالا کسی رفت یا نرفت ما کاری نداریم، هر چه بود دیگه اینا که موندن خالص و مخلص و ناب و نورانی بودن دیگه. حضرت سجاد میگن که از عصر عاشورا یه عده از اصحاب بشا شاد با نشاط شنگول یه عده هم میلرزیدند. این جمله را که حالا اگه سرچ کنین که حضرت ابوعبدالله به کیا میگن؟ یا بنی الکرام، ای برادران عزیز، خطری در پیش نیست، پلی نیست الا اینکه با این پل شما، یه پلیس که میرین اون طرف. باز پس این دو تیپ تحلیل من است و اینا دارید خودتون فکر کنید. اونایی که میدیدن نه دیگه این تاریخ را شروع کردن، تو روایت داریم اینقدر امام حسین شاد بودن که طرف گفت که پسر علی مگر به عروسی میروی؟ از عصر عاشورا یه نشاط عجیبی در خود، روایت از کتاب راز شادی امام حسین در قتلگاه این هست، این روایت را اونجا مطالعه بفرمایید. رو اینم فکر کنید که اصحابی هم که پا واستادن، پا امام حسین واستادن، شهید هم شدن، اما همین جام دو تیپن، یه تیپ که متوجهن داره یه تاریخی شروع میشه که بریر زهیر کنار حاج قاسم میان و حاج قاسم و بریرها تاریخ بعدی را فتح میکنن، یه دیگم نقم قهرمانان باستانن مرگ را ترسیدن ولی عقب نشینی که نکردن و شهید شدند و ما هم الان در کربلا که میریم به همه این اصحابی که شهید شدن به هر دو تیپ سلام میدیم و سلام هم که عنایت دارید که اینم بد نیست. شما ببینید هر روز السلام علیک یا ابا عبدالله یا السلام علیکم یا شهدا، یعنی عهدمان با شما همواره در حیات و تراوت و زنده است، یه نوع عهدی است که با شهدا بستیم. ادامه میدیم. آن تاریخ، یعنی حرفمون این بود، آنچه در ابتدا باید از رخداد کربلا فهمیده شود همین نکته است و تاریخی که با آن حضور ذیل وجود مقدس حضرت ابا عبدالله آغاز شده و البته باید روشن شود آن تاریخ که یکی از ابعاد آن شهادت است چه تاریخی و چه آغازی است. چرا اصحاب متوجه شدن می توانند در آن تاریخ و در آن آغاز حاضر شوند؟ خیلی عجیبه. من خودم نظرم است که بسیار اینا باید بیشتر بحث کنیم. بسیاری از شهدای ما میفهمیدن که این یه چیزی است ماورای یک مردن خوب. دوباره عرض میکنم آیه رو نگاه کنید، میگه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا. این چه حیاتی است؟ باز میخوام تکرار میکنم، ببینید یه نوع حیاتی است که من و شما الان اینجا نشستیم، یه نوع حیات برزخی است. این آیه هیچ کدوم اینا رو نمیخواد بگه، بل احیا. حضرت آقا فرمودن که شهدا بعد از شهادتشان دستشان بازتر از نطقشان باز میشود، گوش ما باید بشنود. میخوام تاکید کنم که نه آقا، شهدای ما و شهدای صدر اسلام الان حاضرن تا ما با آنها اونسهایی برای ادامه تاریخمو بگیریم. بعدنا عرایز خواهم داشت، این جمله که بالا سر این گلزار شهدا نوشته شده است که آینده عارفان دلسوختگان مزار شهدا را دارالشفا قرار میدن. یعنی چه؟ یعنی یه چیزی پیش میاد که از عرفان جلوتر است، از دل سوختگان هم جلوتر است. در حضور فعال شهدا این عارفان و دل سوختگان میتونن در اون حضور حاضر بشن. شماره دو رو میخونیم با هم. شهدا و درک ظرفیت تاریخ. عرض بنده آن است که جناب امثال زهیر و بریر و مسلم ابن آوسجه متوجه بودند با آن حضور در ادامه آن تاریخ در کنار حاج قاسم سلیمانی ها در این تاریخ که فوق‌العاده تاریخ حساسی است می توانند خود را ادامه دهند، که جهت تبیین این موضوع باید متوجه شعوری بود که بعضی انسان ها نسبت به چی؟ ظرفیت تاریخی که در آن قرار دارن برایشان پیش میاد. این خیلی مهم است، خیلی هم باید با هم بحث کنیم. ظرفیت تاریخ ما چه ظرفیتی است؟ چه کارایی میشه کرد؟ اگه فرمودن خرم شهرها در پیش است، به اعتبار اینکه خرم شهرها را میتونیم فتح کنیم یا اینکه خرم شهرها در پیش است سختی از سختی که حتما هست، شهدای صدر اسلام متوجه شدن ظرفیتی هست که میشد از بنی امیه و جاهلیت دوران عبور کرد. ادامه میدیم. بعضی انسان ها نسبت به ظرفیت تاریخی که در آن قرار دارند برایشان پیش می آید و می فهمند چگونه یک تاریخ در مواجهه با جاهلیت زمانه شکل می گیرد و با آغاز آن تاریخ اگرچه با موانع فراوانی روبرو می شوند. آخه برای اینکه میخوان یه تاریخ جدیدی را پیش بیارن، متاسفانه رفقای مذهبی ما گاهی حواسشون نیست، برای اینکه از یه تاریخ بیان تو اون تاریخ، بابا اون تاریخ 400 سال از نهادهاش شکل داده است، شما میخوان یه تاریخی دیگه ایجاد کنین، بسیار مانع دارید، ولی چاره‌ای هم ندارید، وگرنه حقوق بشری میسازن که ما میشیم متهم بین جلاد و مقتول، شهید جابجا میشه دیگه. نه همینه. اما و صد اما، میفهمند چگونه یک تاریخ در مواجهه با جاهلیت زمان شکل میگیرد و با آغاز آن تاریخ اگرچه با موانع فراوانی روبرو میشوند، ولی از طرف دیگر متوجه امکانات فراوانی جهت تولدی دیگر به میان آمده که همان ظرفیت‌های نهفته ایست که به مرور ظهور می‌کند و آن موانع را برطرف می‌کند. این اون ظرفیتی که شهدا فهمیدن. حضرت آقا در 14 خرداد امسال 3 بار جمله امام را تکرار کردند که امام فرمودند ما می‌توانیم، بعد فرمودن که امکاناتی در پیشی. خیلی عالی بود این صحبت 14 خرداد. ببینین فرمودن در حرف هاز گفتن هر کی ایران را دوست دارد، هر کی مذهبی است، هر کی انقلابیه، بدانید که امکاناتی در پیش است. اگه موانعی هست، فرمودن که عزیزانی که میگن موانعی هست، چرا فکر نمی کنن که چطوری این موانع برطرف کنند؟ موانع مطرح میکنن، میخوان ما را عقب بکشن. ما که عقب نمی کشیم. بحث اینه که شهدا میفهمن اینقدر این نظام الهی توحیدی که با ابا عبدالله شروع شده است و با یاران ابا عبدالله ادامه پیدا میکنه ظرفیت‌هایی داره که نتیجه شد. دیدید اگه شما یه مطالعه بکنید در عظمت تمدن ابو سفیان، شخصی است به نام آقای فریتیوف شوان، یه کتاب داره راجع به پیغمبر، یه سوم این کتاب، حالا ما یه کلمه میگم جاهلیت ابو سفیان، اینقدر پیچیده بوده است، اینقدر دقیق بوده است که کیسینجر به پاش هم نمیرسه. اول باید اون کتاب پیامبر فریتیوف شوان مطالعه کنید. یه تمدنی بوده است، تمدن جاهلیت. حالا ما واژه جاهلیت میگم، میخوام یه چیز یخته الاغ بودن. حالا شما حساب کنین اینا بعد اومدن چطوری قر گرفتن دیگه. آقا گرفتن اسلاما. شما فقط ابو معاویه رو نبینید، معاویه رو مطالعه کنید، میگن یکی از پیچیده ترین شخصیت های تاریخ هست. یکی دانشمند مصری است، الان اسمش یادم هم رفته است، ایشون زندگی نام معاویه رو که می نویسید آدم نه این همه مخ کجا بوده است. حالا شما حساب کنید روبروی این تمدن ایستادن با این سابقه طولانی چقدر هنر میخواد. این ظرفیت را بچه های شهدا و ابو عبدالله فهمیدن و بعضی هم که عقب کشیدن گفتن موفق نمیشید. خودتون میدونید که عبدالله ابن جعفر، ابن عباس، اینا آدم های کمی نبودن. محمد حنفیه، اینا نیومدن. آدم های بعدی هم که نبودن. باورشون نیمت که با این شهادت چه قوقایی به پا میشه. فکر کردن با این شهادت یه شکست پیش میاد. یه صلوات بفرست. باز حالا با هم صحبت میکنیم، بس یه مقداری ابهام داره، ببینیم چقدر میتونیم از ابهامش بزداییم. بعد خواهشم که اصرار دارم نه که زود نخواهید یه نتیجه بگیرید. به این زودی ها اون چه که منظور من است تو این کلمات پیدا نمیشه. پس عجله نکنیم. 4 یعنی شما شهدا و بست حضور در جهان ابا عبدالله. اینم واژه مهمیه، بست حضور، یعنی خودمون را به وسعت اماممون در جهانمون حاضر کنیم. من مکرر سالای قبل یه جمله‌ای گفتم، شاید رفقا عنایت داشتن، عرض کردم چمران همان امام خمینی است در جبهه و امام خمینی همان چمران است در جماران. در جماران دیگه درست میاد. اینا که یعنی چه؟ یعنی همین، یعنی وقتی یه حرکت توحیدی پیش بیاد انسانها در بست حضور هم حاضر میشن. وقت یه روایت عجیبی داریم، اون روایت خیلی کمکتون میکنه، که میگن که وقتی حضرت صلوات الله علیه تشریف بیارن ظهور کنن، بعد رجلشون رو به اقالیم جهان میفرستن، بعد به هر کدوم میگن که اگه امری برات پیش اومد، یه موضوعی پیش اومد، میخواستی تصمیم بگیری، امرو کفی کفک، یعنی چی؟ امر تو در کف دست توست یعنی چی؟ یعنی من تو را مهدی کردم در اقصا نقاط دنیا. ذیل حضور نور حضرت مهدی که قرار گرفت، هر کس یه نوع نور مهدی دارد. ما اینا در جریان ها باید مد نظر قرار بدیم. خود شما نمونش هم خودتون دیدین فرق حضرت آقا با بقیه چیه. آقایی که میفرماد فاصله من با امام نجومی است، چقدر اماموار دارد انقلاب رو ادامه میدهد، برای اینکه آغاز رو میشناسد. متن میخونیم. باید از خود پرسید جناب بریر و زهیر و از همه مهمتر حضرت ابوالفضل با آن جملاتی که در شب عاشورا گفتند در جستجوی چه چیزی بودند که وقتی حضرت ابا عبدالله میفرماید بروید، با تمام وجود از حضرت تقاضا میکنند اجازه دهند فردا در کنار حضرت شهید بشن. جمله حضرت ابوالفضل خیلی جمله عجیبیه دیگه. لم نفعل ذالک لنبقی بعدک لا ارنا الله ذالک ابدا. تعبیر خیلی، یعنی اصلا همچی چیزی رو ما انجام نمیدیم. چی پیش میاد؟ خب اگه اینا میمدن، خب حالا که امام حسین را بالاخره یه جوری تسلیم میشدن دیگه، حالا میشستن تحلیل میکردن مثل این سیاسیون ما که حالا تحلیل میکنیم، حالا برجام اول و برجام دوم و برجام سوم تحلیل میکنیم و بعد حالا حضرت عبدالله یه جوری خودی چیز میگه دیگه، عبیدالله یا عمر صدم که بریم با پسر عمودون یه جوری آشتی کنیم. ببینید اینا همشون جزء یه قبیله بودن، مثلا قریشی یا بنی هاشم. بنی هاشم بودن، بعد دو قسمت شدن، اموی شدند و قریشی شدن. خب میرفتیم با هم آشتی میکردیم. بعدم ابوالفضل به عنوان یه سالار شهید میمد میرفت یه اپوزیسیون تشکیل میدادند و یه گروه تشکیل پدر یزید در میبردن. یعنی هر کدوم اینا میرفتن یه گروه، یه تحلیل اینجوری میشد. بگون چرا میگن نه ما این شهادت رو میخوایم؟ ما اینا رو کم روش رفقا فکر کردیم. عرض کردم امروز الحمدلله با خبره شدن متفکران دنیا، بحث علم هرمنوتیک که پیش اومده است، میگه که شما حتی میگن اگه میخواین یه کتاب بخونین ننوشتاش هم بخونید، قسمتای سفیدی کتاب هم بخونید. یعنی چی؟ یعنی این نویسنده یه روحی داشته است و این کلمات رو نوشته است. شما اون روح تاریخی رو بخونید. شما در شب عاشورا این جملات که میبینید روحی، آخه این شهادت چه شهادتی است که اینقدر کارساز بوده است. شما آثارش رو به حمد الله میبینید، ولی میخوام ازش نتیجه بزرگی بگیرم. اگر سخت معتقدید که کاملا با هم دیگه تو این اعتقاد داریم که شهدای ما دقیقاً از جنس شهدای کربلا، یعنی فقط آمدند که این آغازی را که مقابل جاهلیت دوران است و شروع کنند، وقت به نظر شما ما باید در کجا باشیم؟ اگه تیتر نگاه کنید، تیتر هست چی؟ کربلا و رازی که شهدا متوجه آن بودند در بستر ایمان و امید. صحبت حضرت آغاز در 14 خرداد. یعنی شما رسیدید به این که این شهادت یه تاریخ است و حتما شما در این تاریخ روز به روز حقیقتی بیش از دیروز را به صحنه میارید. خب حضرت ابوالفضل اینا فهمیدن. بعد جمله زهیر، این زهیر هم عجب آدم متفکری بوده است که ظاهرن هم بعضی ها از من گاهی این کلاب هاوس رو نگاه میکنم 80% از خارج میان وارد این وستا صحنه میشن، خیلی انگار بهتر ما میفهمن انقلاب در کجاست. خیلی عجیبه است. بعضی اینا که تو جب بیرون هستن، این زهیر هم سایه به سایه حضرت میمد اینا رو بهتر بلدید، ولی بعد میفهمید این نهضت چه نهضت عجیبی است. وقت جمله شو دارین دیگه، شب عاشورا جمله و لودت تو انی قتلت ثم بلدین دیگه، یا ابا عبدالله من دوست دارم که هزار بار کشته بشم دوباره زنده بشم کشته بشم، اما حاضر نیستم شما رو تنها بذارم. این شما رو تنها بذارم و بعد معنی نکنی، یعنی که مثلا حضرت هم که شهید میشن یه چیز دیگه ببین داره اصرار میکنم نگاه هرمنوتیک داشته باشه، آنی شما تمومش نکنی که خب میخواستن امام حسین دل خوش باشه. به قرآن خیلی مسئله بالاتر از ایناست.
می فهمن تاریخی که با حسین شروع شده است اگه کنار حسین باشن حسینی ادامه میدن، خودشونا در بودن نمردن، نه زهیر مرده است و نه بریر مرده است و نه حاج قاسم مرده است و نه حسین آقا خرازی ها عزیزان دل ما مرده. اینا به قرآن از ما زنده ترند. خودیا بلدید بنده مثل شما معتقدم این فتنه پارسال را شوهد یه چیز عجیبه، یه روزی ما باید برای اینا صحبت کنیم. ببینید یه مثالی یکی از این اساتید میزدم قشنگ بود، گفتم قدیما که ما میشستیم مشق بنویسیم این چراغ لامپاوا بودا، اگه دمه دمش میشستیم تاریک بود، یخته میمدیم عقب. هر حادثه تاریخی هم همینطوره. یعنی شما این علنه کربلا را بهتر از روز اول متوجه بشید. این فتنه پارسال را 1401 را قول به شما میدم دو سه سال دیگه معلوم میشه که چه عظمتی حضرت آقا یه گفتند گفتند ما آفرین میگیم به اونایی که اینجور برنامه ریزی کردن ولی پشت پرده را ندن. بعدنا معلوم میشه که چه نقشی داشته از روح شهادت و شهید پروری. و همین حالا هم که دارم میگم این واژه هام را کافی نمیدونم برای اون چه میخوام بگم. بگذاریم. خب حالا ادامش رو با هم بخونیم. در شهادت بله در شهادت چه پیش آمدی و چه افقی شکل میدرد. روی این افق من حرف دارم. اگه شما دیدین آقای عداقی این که به اصطلاح شهادت غیرت یوهو این کارو کرد، اینو بهش میگن افقی که پیش اومد. یا همین شهید عزیزی که در تبریز چند روز پیش بنر حضرت ابا عبدالله رو داشتن، یه تیپش نمیدونم دیدین یا نه، همه تیپی بود غیر تیپی که ما، ولی رفت واسادا شهیدش هم کردن دیگه. 4-5 روز پیش در تبریز بنرای حضرت ابا عبدالله رئیس ضد انقلاب بودن، این هم از این تیپایی بود که تیپ ظاهر مذهبی نه. ولی میبینین این جمله را دوباره تکرار میکنم، در شهادت چه افقی چه پیش آمدی و چه افقی شکل میگیرد که حضرت ابا عبدالله و اصحاب متوجه قرار گرفتن در آن افق و پیش آمد هستند. یه پیش آمدی است میخوان درش حاضر باشد. آیا جز این است که در آن شهادت ها پیش آمدی مد نظر هاست که عبارت باشد از حضوری کلی در متن یک تاریخ. همه ی حرف من تا آخر این 36 نکته است، خدا رحمتون کنه، تمام عرض من با اون مقدمه و اون مؤخره طولانی این 36 نکته همین یه سطر است. آیا جز این است که در آن شهادت ها پیش آمدی مد نظر هاست که عبارت باشد از حضوری کلی در متن یک تاریخ. خب ممکنه بگو خب بگو با تاریخ تمومش کن. نه، اینا همیشه این باشه، حضور تاریخی فکری نیست که یاد گیرید. 100 سال دیگه هم سر یه جلسه بشینیم هیچ یاد نمیگیرید. حسه، یه حسه. این که باید زیاد تکرار کرد بی زیاد در کربلا حاضر شد، این حس حضور تاریخی شدید و شدیدتر میشه. آیا جز این است که اصحاب میخواهند، یعنی در دل زنده بودن بعد از شهادت ها، آیا جز این است که اصحاب میخواهند در همه تاریخی که با حضرت ابا عبدالله شروع شده است حاضر بشوند؟ یعنی شما الان کربلا که میرین، زیارت شهدا که میرین، زیارت میرید یعنی ملاقات میکنید، ارتباط میگیرید، یا فقط یه فاتحه میخونید که انشاءالله برن بهش؟ زیرا میدانند در جهان حضرت امام حسین حاضر بودن یعنی بست یافتن و وسعت پیدا کردن در همه اعثاری که انسانهای حقیقت جو در آن اعثار حاضرند و احساس این نوع حضور همه آن چیزی است که انسانهای بزرگ به دنبال آن هستند و با توجه به این امر در زیارت عاشورا که امام معصوم آن را فرمودند به آن شهدا سلام می دهید، عهدتون رو باشون تازه میکنید تا نسبت خود را با آنها زنده نگه دارید و خود را به عالم آنها پیوند بزنید. ما در تاریخ خودمون شما را حاضر میکنیم، یعنی ما شهدایی که حاضرند میاریم حس حضورشون میکنیم و در نسبت با این نگاه که ما داشته باشیم که دوباره تاکید میکنم همه این احساسی است که رفقا اگر درست وارد بشیم، من نمیگم هممون درست وارد بشیم، دو جور، یه وقت اصلا وارونه میفهمیم کربلا را، خب اون که خودش میدونه، شهید جاوید وارونه فهمید، به کل نفهمید، خدا رحمت کنه دکتر شریعتی ها، گفت شعور فهم کربلا را نداشت، ولی شهید مطهری اصیل فهمید. خدا میدونه این کتاب ساده است، داشته اشاره سخنرانیه ایشون هم کنار این کتاب گوش بدید. من عرض کردم، مکررم عرض کردم، هدیه خدا بود به شهید مطهری این کتابی که راجبه حضرت ابا عبدالله نوشتن، حماسه حسین. اینجا بازم هست، من عرضم اینه، شما کسایی نیستید، حرف ما امروز هم اینه با که با یک کربلای متوسط بتوانید دینداری آینده ای که سخت خطرناک است در برهوت کفر ادامه بدید. جمله ها یه جور دیگه تکرار میکنم، برهوت کفر در حال پیش رویست، ایمانی که بتواند مقابل این کفر بایستد فقط کربلا است، فقطش باید از من دلیل بخواد. ولی کدام کربلا؟ کربلایی که شما معنای حضور تاریخی را بفهمید، بفهمید همانطور که دیروز شهدا و زینب شهدا، زینب شهدا هم شهدا، شهد ما اون جلسه شنبه یکی از عزیزان پرسید آخه ما در به در دنبال شهادت بودیم نشد. عرض کردم خب زینب شهدایی، ما که شهادت برامون مهم است نه شهید مهم است، شهیدم به اعتبار شهادت مهم است، شهادت یه فرهنگ است، بل احیاء در ربهم یرزقون است. خب حالا برهوتی در پیش است، خودتون هم دیدین دیگه، که به قول خود رفقا گفت مثلا تا داداشم تا دیروز طرفدار رهبری و حزب الله بود، حالا صف عصبانیه. همینه دین، دیروزی برای فردای شما کافی نیست. اما غلط که نبود از که ما با همین دینی که استادامون علمامون بهمون یاد دادن بالاخره انقلاب رو کردیم، با همین دین جنگ و دفاع مقدس رو ادامه دادیم، ولی فتنه ها بیشتره. جمله عجیب حضرت آقا با مبلغین و مدعاها داشتن، خیلی اینا عجیبه، شاید هم عرایزی بنده داشته باشم، فرمودن من خودم عموما با دانشجو و اهل فکر روبرو بودم، ولی این نسل اصلا قابل مقایسه با نسل دیروز نیست. و بعد بحثش شناخت مخاطب را پیش کشیدم، دیدم الحمدلله جلساتی هم گذاشتم، این مخاطب شما یه مخاطبی است که باید حس حضور زیر سایه نور ابا عبدالله بکنه، و برای این باید پس در تاریخ انقلاب اسلامی فقط حاضر بشه، طرفداری انقلاب اسلامی اینا کافی نیست، این باید حس حضور در تاریخ توحیدی انقلاب اسلامی ذیل اراده الهی پیدا کنه. برای همینم شما اگه میخواد نجات بدید این نسل ها، باید این نسل ها متوجه تاریخی بکنید که با انقلاب اسلامی شروع شده است، به همون معنایی که خیلی حضرت آقا مجمل فرمودن، خیلی ساده فرمودن، ایمان و امید. خب شما از خودتون سوال کنید، ایمان به چی؟ ایمان به خدا؟ ایمان به خدا که مسئله کسی نیست، خیلی یا شیطون هم ایمان داره به خدا. نه آقا، ایمان به این که اراده الهی در این تاریخ برای نابودی ابرقدرت ها در صحنه است. این یه ایمانی است که شهدا چرا دیدن کمشون است که بمونن، دیدن با موندنشون در جسمشون فوقش یه فرماندن کم، خدا میدونه روی اینا باید بحث کنیم. ترسم یه جوری تصور رفقا بکنن که مثلا من حالا دارم چاخام میکنم و دارم تعریف میکنم، نه آقا ما اهل انسان نیستیم، یه پدیده ایست، بهش میگن پدیدارشناسی، پدیده ایست به نام انقلاب اسلامی، پدیده تاریخی، و یک پدیده ایست به نام شهادت. شهدا دیدن کم است فقط فرمانده لشکر باشن، باید بیش از این فعال باشن، شهادت برای بیشتر فعال و حاضر بودن است. اینجاست که با هم میخوایم شماره 5 بخونیم. این نکته خیلی خوبه که چیه؟ میگن بیتاریخی، بلای بیتاریخی رو فقا، بدترین بلا بلای بیتاریخی است. یعنی چه؟ نماز میخونی، روزم میگیری، ولی نمیدونی اصلا کجا هستی. بیتاریخی یعنی ندونیم اصلا تاریخ داریم. یه بحثای خیلی خوبی تو روایاتمون داریم به نام فرمان که ائمه نحنو اعلم و بالوقت، حضرت صادق میفرمان ما دانای به وقتی. روایت ها هست زمان شناسی، یکی از هوشیارهایی که مؤمن باید داشته باشه باید زمانش رو بشناسه. الان چرا یه عده‌ای بریدن نفهمیدن این اراده یعنی چی؟ دیدین که یه عده‌ای چرا خب راست هم میگه، میگه دقیقا دست هر جا میزنین خرابه، هر برنامه‌ای که بانک مرکزی میزنین با جا تا دستوش پیدا میشن، بعدم پس انگار همه برنامه که داره شکست میخوره دیگه. پس چی نمیفهمه که اتفاقا این تاریخ هنرش اینه که همینا رو ازش عبور کنه. خیلی دلم میخواد راجع به این صحبت کنیم. ببینید شما تو دفاع مقدس دیدیم یه ده هول شدن، هول شدن، من میشناختم یه ده خیلی خوب بودن هول شدن، ولی یعنی امام مریضم بودن تو بیمارستان فهمیدن یه دیوانه اومده چه سنگ انداخته سر رفتن. چرا؟ برای اینکه میفهمه امامی یه تاریخی است که دست خودش هم نبوده است. خودش یه جا میفرمان ما هم چی میرفتیم جلو، میدیدیم که برنامه‌اش برای اینکه بیشتر بریم جلو. در نفلاش تو یه بحث عجیبی داشتن. حرف من اینه که دو تیپ مذهبی ما حل نداریم. یه مذهبیایی که نمازش هم میخونه، روزش هم میگیره، متوجه نیست در یه تاریخی حاضر شده. اینا رو میگن بلای بیتاریخی. آدم جهنم بره بزینه است که تو بلای بیتاریخ بشه. یس بی آیندگی، نامیدی. دیدین چه میگم بچه همونو بفرستیم خارج بلکه بدبخت نشن. بیچاره چه میدونم، خیلی حرف داری خود. اگه بخواید خیلی بهشون کمک کنین، اگه میتونستیم با کمک نور شهدا و کربلا بگو ما آدم ها حسابی آینده چیزی دیگه است. بخونیم با هم. باید از خود بپرسیم آیا در دل همین بستر تاریخی که در سنت حضور ابا عبدالله علیه السلام ذیل اسلام با حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی آغاز شد، تاریخی که عین ادامه تاریخ کربلاست، مؤمن اعتقادمون ما همان معنا از شهادت را در انقلاب اسلامی و با نظر به حضرت امام ملاحظه نکردیم؟ یعنی واقعا کربلا نبود؟ یه جمله حضرت امام دارن در اون شماره بعدی هست که نه این همون کربلاست. دیگه چی میخواستید شما؟ حضرت امام را منهای امام حسین مردم دیدن یا به نور امام حسین حضرت امام خمینی هم مردم دیدن؟ و شما مگه چی دارین در نسبت با امام و انقلاب رهبری؟ خب من به رفقا همیشه میگم که شما اگه امام زمانی را قبول دارین که نایبش نمیشناسین، به خود امام زمان دروغ میگوید. مگه از خودم امام زمانی که دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. اون بیچاره سرش نشد گفت که میشد مثلا، حالا ما کاری به این کار نداشته باشیم، ما عزاداریمون رو بکنیم. نه تو این تاریخ یا زمان شاه، زمان شاه آره. الان شما منهای انقلاب اسلامی امام حسین رو بخواید درش زندگیتون وارد کنین حضرت را، نیست. جمله را ببینین، میگه که آیا جز این است که همانطور که جناب بریر در جهان امام حسین حاضر شد، شهدای ما نیز در جهان حضرت امام رضوان الله تعالی حاضر شدند؟ حضور در جهانی که بشر امروز سخت به آن نیاز دارد. رو این جمله خیلی بمونید. اصطلاحا میگن که بسا حالا بمخشین واژه‌رو بکنم، میگن بشر امروز سوبژه خودش شده است. یعنی در جهان تنگ سرد تاریک خودش مشغول است. دقت کردین این اشراف را مثلا یه خونه میسازد با هزار گل و بلبل، بعدا عزا گرفته است که حالا چیکار کنه با خودش. با خودت میخوای چیکار کنی؟ اشرافیتی که تو را راضی کنه دیگه نیست. اینجاست که بر هر که زندگی میخواه بکنه، ولی میگن بشر جدید با انواع دنیاگرایی و فانتزی کردن دنیا میخواست خلأ خودش رو پر کنه، نشد. حالا جمله اینه: حضور در جهانی که بشر امروز سخت به آن نیاز داره. کدوم جهانه؟ روش فکر کنید رفقا، شما درگیر بودین با این مسئله. امروز جهان، جهان حضرت امام و زیر امام، رهبری و بقیه جهانیست. این جهان به همیشه خودم به رفقا میگم صحبتهای حضرت آقا رو نمیدونم چطوری میخونید. آیا به عنوان این که داره یه جهانی را اشاره میکنه میخونید، یا به عنوان یه تکلیف میخونید ولی یه فقیه دستور دادن بخونید؟ اونم خوبه، اما شب عاشورا ولی فقیه خود امام زمانش هم گفت برید و نرفتن. پس بحث تکلیف نبود رفقا، بحث حضور بود. یعنی طبق وظیفه شرعی اینا، اگه طبق وظیفه شرعی بود میتونستن برن یا نمیتونستن برن؟ چرا نرفتن؟ یه چیزی بالاتر از وظیفه شرعی. شما با وظیفه شرعی فردی جزئی نمیتونین در این تاریخ سرزنده و بانشاد بمونین. فوقش نماز میخونین، دزدی نمیکنین، بهش میرین. اما زندگی زنده و بانشاد حیات دار یه چیزی دیگه است. حاضر شدن، حاضر در جهانی که بشر امروز سخت به آن نیاز دارد و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مقابل من گشودند. حقیقتا شهدا در جهان حضرت امام خود گم شده را پیدا کردند و این نکته از آن جهت مهم است که یکی از رازهای انقلاب اسلامی در آن نهفته است. بنده به شکلهای مختلف راجع به این صحبت کردم، فکر کنم 11 تا کتاب ما فقط راجع به همین صدر. یه رازی تو این انقلاب اسلامی خوابیده است، بیشتر از 8 تا میشه، یه 8 تا، یه 3 تا و یه 4 تا، چند تا میشه؟ ما این تعداد کتاب را تازه اگر ادامه پیدا بکنه، فقط رازی به اینه که یکی از رازهای این انقلاب اسلامی، اصطلاحا میگن بین انسانی که در پیش خودش سوبژه خودش شده است و بین انسانی که ذیل اراده الهی در جهان اولیاء الهی حاضر شدن، شما باید تصمیم بگیرید. یه بنده خدایی، بنده خدا آدم خوبی هم هست، اینا دیدم خیلی عصبانی است از دست همه چی، گفت کو عدالت علیه، شروع کرد گازش میداد این حرفا رو سوال جواب بود. من بهش گفتم من دعوا با هم نداریم، این بحثا که همش میکنیم میشه تا آخر قیامت هم هست. یه سوال ازت دارم، در جهان مریم رجوی میخوای حاضر باشی یا در جهان حاج قاسم؟ تو اینو حل کن، بقیهش طلبم. بنده خدا نوشت که نه، اینجا رو نمیخوام. در وقتی هم بود که مریم رجوی و پامپئو و اینا به عنوان رئیس جمهور برای شما لطف کردن، رئیس جمهور دونم تعیین کردن. خب اینه دیگه، الان شما کجایی؟ دو تا جهان بیشتر نیست. جهانی که در جهان حضرت امام حاضر میشید، جهانی که نمازتون رو میخونید اما در جهان آینده انقلاب و تاریخی که شروع شده حاضر میشید. و این نکته از آن جهت مهم است که یکی از رازهای انقلاب اسلامی در آن نهفته است، زیرا فهم این نکته در جای خود گشودن راهی است تا زندگی با وسعتی که شهادت نیست قسمتی از آن است معنا شود. حال چه شهادت برای انسان پیش آید و چه پیش نیاید. من خلفه ما برای همین گفت شهدا داره با شما حرف میزنه، میگه پای ما واسادید زنده اید، پای ما واسادید شهادت مهم است. اینا جواب رفقایی است که فکر میکنن دیگه شهید نشدن تمام است. نخه، شهید نشدن عین شهادت است. خوب است به این نکته فکر کنیم که چگونه تاریخی که مقابل ما گشوده می شود از حضوری که شهادت نیست پاره ای از آن است بیرون نیست. شهادت پاره ای از یک حضور تاریخی است، وگرنه آن تاریخ آغازی برای جوابگویی به انسانهای آن زمانه نخواهد بود. یه تاریخی به نام انقلاب اسلامی شروع شده، اگر بشینیم خوب بفهمیم، به گفتگو بشینیم، این جوانهای شما به کمتر از حضور تاریخی انقلاب اسلامی حاضر نمیشه. فوقش استعداداشون خیلی خوبه، بلمشن میرن اروپا. بعدم چی میشه؟ نصیحت من بهشون، به گوششون برسونی، بگو عزیز من تو بیشتر از اینی که بری اروپا یه متخصص با سواد پولدار مرفه خدمت به خلق بکنه هستی. دوباره تکرار میکنم، این که میخواد بره مثلا که میخواد بره اروپا که زده انقلاب نیم، میگه من اینجا نمیتونم خیلی متخصصم و استفاده کنم و نمیتونم خدمت بکنم، اینا همه اینا درست. اگه رفتی اونجا چی میشی؟ میگم میشم یه متخصص خوب، از علمم استفاده میکنم، با سوادم هستم، خدمتم به مردم میکنم، خب دیگه خوبم. من به شما بگم یواشکی در خانهش دق میکنه. چرا؟ یه چیزی کم داره، حضور در تاریخ توحیدی. این جوان ما بزرگتر از این است که وقتی رتبه اول دانشگاه شریف آورد فکر کند بسم است، فکر کند بهتری ما، کمشه، بیش از ایناست، خودش نمیدونه. یوسفی در میان این چاه است، گوهری در میان این سنگ است. 300 سال پیش میشد، 200 سال پیش میشد. فوقش شیخ بهایی اگر نبود به نظر شما با این استعداد عجیب و غریبش خب میتونست برد اروپا؟ که شیخ بهایی میخواد بیش از آن که یک دانشمند بزرگ باشه، بنیان دانش هم داشته باشه، دیدین که میخواد یک انسان بزرگ باشه، اون کشکولش را توفیق داشته باشین بخونین. عجیب و غریب است که این آدم معمار عجیب و غریب، از اون ور متفکر دینی عجیب و غریب، نگاه عرفانیش، این آدم تونسته جواب جانش را بده. بنده هم سر مزارش یه عرایزی مختصرا داشتم که یکی از نمونه های دانشمند دانش بنیان شیخ بهایی است. مطالب حیفه که، خصوصا شما اصفهانی ها حق به گردنتون داره و اصفهان وامدار شیخ بهایی است با اون عظمتاش. بگذاریم ششمی هم بخونم و خیلی عوض میخوام طولش دادم، بلکه بشه بابی باز بشه. نگهبانی از چراغ پرفروغ شهادت. باید از خود بپرسیم چرا شهدا میخواهند با نظر به حضوری که حضرت امام در این تاریخ متذکر آن هستند خود را حاضر میخوان بکنند؟ چرا میخوان که در یه تاریخ حاضر باشن؟ حالا و این در واقع یعنی شهادت به همان معنایی که یاران حضرت ابا عبدالله در شب عاشورا فهمیدن که میشود از طریق آن شهادت در جهان آن حضرت حاضر شد. به خصوص من با جوانا اینجا حرف دارم، بشر جدید رفقا جهان میخواد، قدیما نه، باور میخواست. یعنی هم که باور داشت خدا هست بسش بود، باور داشت امام حسین است بسش بود. به همون امام حسین امروز اگه نتونید در جهان امام حسین ذیل امام حضرت امام حاضر بشه کمشه، خودش کمشه. خب حالا این بشر رو شما میخواید باش چطوری حرف بزنید؟ از طریق شها میگه، در میگه جوانامونو داره میگه، از طریق آن شهادت در جهان آن حضرت حاضر شد و با نظر به تاریخی که حضرت امام پیش آوردن شهدا متوجه شدن میتوانند خود را از طریق آن شهادت ها در این تاریخ حاضر نمایند و نه تنها خود را از آن طریق در همه عصرها حاضر کنند بلکه میتوانند در پایداری انقلاب نقش داشته باشند. شما خودتون چقدر دلتون میخواد این فت، این فضای شبکه جهانی چقدر دروغ گفتن دیگه، دروغایی گفتن که همه آدمایی که خودشون هم دروغ گفته بودن باورشون نمیاد که اینا دروغن. خب عجیب و غریب بود. خب رو این بعدنا باید فکر کنیم چی پیش میاد که ما بتوانیم شبکه جهانی با این قدرت عجیب و غریبش فردا ازش آزاد بشیم. خرم شهرها در پیش است. برای همین هم اینجا عرض میکنم که شهدا را اگر بتوانیم یه طوری نگاه کنیم که اینها را یه نوع حضور براشون قائل باشیم و خودمون را در فرهنگی که بیش از دیروز بناست در این تاریخ حاضر بشیم، حاضر کنیم، میخواد شهید بشیم میخواد نشیم، اون وقت میفهمیم عجب جهانیست، جهان انقلاب اسلامی و هنوز راه ها در پیش است. از این جهت حضرت امام بعد از قبول قطعنامه اینا 10 بارم بخونیم کمه. آخه بعد از قبول قطعنامه این جمله چی میخوا بگه؟ کامل میخونم، بیش از این آسما همین تیکشه. خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. حالا شما ممکن است دفعه اول مرداشت دادید باشه که ما هم شهید بکن. حالا برفرضم مگه شهیدا میخواستن شهید بشن که چی بشه؟ مگه میخواستن برن بهش که امام کی تکلیف میدون که امام هیچ وقت تکلیف شرعی نکردن رفتن جبهه را. چرا؟ برای که یه انتخاب بزرگ است برای حاضر شدن در جهان. تکلیف شرعی مال فقیهی است که میخواد یه تکلیف بکند که اینجا در شخص متعبد مثلا کوتاهی نشه. اینجا که بحث کوتاهی یا عدم کوتاهی نیست، که یک نوع احساس حضور است در نزد خود. در نزد خود بخونی خداوند این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. خداوند کشور و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه و نیازمند مشعل شهادت. تمام تلاش من در این جلسه این بود که همین جمله را بتونم بگم. مشعل شهادت یعنی چی؟ تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش. ببین من این سطوری که آخر نوشتم کمک میکنه که این حرفم را بگم. این است آن نکته مهمی که امثال حاج قاسم به خوبی متوجه شدن. به گفته خودشان نامزد شهادت باید باشد. یعنی علت آن که حاج قاسم در هر کوی و برزن به دنبال شهادت بود توجه به این نکته بود که شهادت می تواند حضوری را که در تاریخ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تجربه کرده است در جانش نهادینه کند. این یخت بحثه. یه حضور بود. میخواین شهید بشید میخواد نشید، کربلای جبهه ها یادش بخیر، یه حضور بود. این حضور در جان شما اگر نهادینه بشه زندگی حقیقی شروع شده است. انقلاب اسلامی اومده است سرنوشت بشر رو عوض کنن. میریم آن هم در آغاز تاریخی که حضرت امام رضوان الله تعالی توانستن زندگی را به ما برگردانن. شما ناز نم رسیدین روش فکر کنید یا نه؟ خیلی بحث باید. خواهش بکنم رو این زندگی بمونید. یه جمله نیچه دارد خیلی نم جمله عجیبیه، میگه حضرت زرتشت از کوهستان اومد، بعد قدیس رو دید، حالا مفصل نمیخوام بگم، بعد گفت شما عیسی را کشتید، ای قاتلان عیسی، شما با این محدود کردن بشر در ترس از خدا خدا را کشتی. خب آخه یه وقت زدم از خدا میترسد به اعتبار اینکه میخواد متعالی بشه، یه وقت از خدا میترسد برای اینکه جهنم نره. واسه اونا میگن خوف اجلال. اینا میگه امیرالمومنین میفرماید من برای جهنم ترس از جهنم عبادت نمیکنم، برای بهشت دادم. وجد تو یافتمت که اهل عبادتی. این فرق میکنه با اونجا. نیچه میگه که اینهایی که زندگی را به اسم دین از انسانها گرفتن اینا قاتل پیغمبر هستن. به اسم دین زندگی را گرفتن. من حالا سوالم از شما همینه، تهمتی هم که به ما میزنن همینه، میزنن میگن شما مذهبی ها بلد نیستین زندگی کنن. فکر کردن یعنی ما مثلا زندگی نمی کنیم، خوشا بهش نداریم. به قرآن من از همه آدمای وضع خوب غیر متدین از همه اینها وضعم بهتره. تمام خوشیات تو قلب بنده است به اعتبار همه عشق به منت سر ما خدا گذاشته است، عشق به انقلاب و شهدا. من دارم حرف میاره. یکی از این رفقا یک ماه پیش بود فرمودن به من که یه نصیحت به من بکن. گفتم من اهل نصیحت نیستم، قابل نیستم، ولی یه خواهش دارم. در بهشتی که هستید حواستون بهشت قدر شناسی کنید. تعجب بود که کمیتار زده انگار هیچی سرش نمیشه. نه آقا، بهشتی است با همه تکه تکه من که بکنن در بهشتم ها، به اعتبار اینکه دارید. جمله را بخونیم. آنها در آغاز تاریخی که حضرت امام توانستن زندگی را به ما برگردانند و بودن را در دل شهادت معنا کنند. رو این بودن، حالا به اصطلاح امروزش میگن اگزیستانس، به همان صورتی که آوینی ها توانستند در شخصیت خودشان آن را احساس نمایند و به قلم آورند، قلمی که شهادت پرور است زیرا خودشان آن حضور را احساس کرده. شما هم همینطور. آقا شما این حضور تاریخی را درک کنید، سبکی دارین دیگه. سبکتون دیگه راندخاری نیست، سبکتون دیگه تکبر نیست، سبکتون ناامیدی نیست، سبکتون امید و ایمان است. این میشه شهادت، این میشه حاج قاسم، این میشه آوینی. انقلاب اسلامی یه سبکی آورد تا معنی زندگی را به ما برگردونه. من امیدوارم به خدایی خدا از حضرت پروردگار تقاضامندی به حقیقت شهدا، به حقیقت حضرت ابوالفضل علیه السلام که معنای بودن را به بهترین نفع که از طریق این انقلاب نصیب اولیاء شد را از ما دریغ ندارد. و صلی الله علی محمد و